در چند سالی که وجود اخی بحث متجاهلی خیلی بورد شده. متجاهل کسی است که مصرفش کف خیابونه و کارتون خوابه و خیلی عوامل دیگه روی این فروت کارتون خوابش تاثیر داشته. تا ما عوامل دیگه رو حل نکنیم درمان فرد دچار مشکل است. من نمیتونم بگیم که درمان شکست خورده، نه، عوامل دیگه که فرد به کف خیابون کشته کارتون خوابش کرده هنوز حل نشده که طبعا میتونه تاثیرگذار باشه روی درمان فرد. من اینو میتونم بگم که در پروسه های مختلف درمان های مختلف اومده بر اساس نیاز، فرضاً در مواد مثل صنعتی ها ماتریکس اومده، اما حالا ببینیم چند سالی بر اساس سیاستی که وجود داره ماتریکس به کنار رفته و بحث مثلا متادون درمانی یا درمان های اینجوری گسترش پیدا کرده.
اداره کل شما هم پیشگیری هم درمان رو در واقع ساماندهی میکنه و پیگیری میکنه. توی درمان همونجوری که شما فرمودید، تفصیلی که شما فرمودید، به نظر میرسه که یک علمی حاکم باشه، علم تجربی حاکم باشه که با قوانین فراگیر و جهان شمول خودش به هر حال حرفش حرف ثابت است. اما بعد از صحبت درباره درمان اگر بیایم سراغ پیشگیری از آسیب اجتماعی به اسم اعتیاد، قاعدتاً داریم وارد حوزه علوم انسانی میشیم. علوم انسانی به واسطه اینکه با انسان‌ها طرف هست طبعاً و در واقع مؤلفه‌های مؤثر بر موضوع هم متفاوت هستند، ای بسا حالا نمیگیم بی نهایت ولی فراوان هستند، میتونه نظریات مختلفی تو این حوزه بطلبه. آیا ما توی حوزه پیشگیری تونستیم به اون بایستگی و شایستگی در پرداختن یا اهتمام برسیم؟ حالا بحث قانون بحث به کناری هستش، آیا ما تو حوزه پیشگیری اعتیاد تونستیم موفق عمل کنیم؟ نگاهمون، رفتار حاکممون و غالبمون رفتار موفقی باشه؟
طبعا اینجور نبوده. من اینو بگم، نکته که وجود پیشگیری فرایند طولانی تری است تو درمان. یعنی ما وقتی که از کودکی 3 ساله 4 ساله فرایند شروع کنیم ممکنه 10 تا 15 سال طول بکشه تا ما ببینیم که چه تأثیری داشته. آیا سن تو بعدن تو بعضی سایتایی که ما در اون طرف می‌بینیم که کشور اروپا میگه من سن اعتیاد فرد رو به تأخیر انداختم بعد از سن 40 سالگی، یعنی حتی سیاست اینجوری می‌ذاره. بعضی جاها میگه نه، من اومدم کلا پیشگیری کردم. چون خیلی از این آسیب‌های اجتماعی روی کرده شده بر اساس پیشگیری یک سانه. اون چیزی که وجود داره سرمایه گذاری و عدم تأخیر سیاست بر اساس دولت ها. یعنی وقتی یک پروسه شروع میشه باید فکر کنیم یک دهه باید طول بکشه پروسه ادامه پیدا کنه و فرد تحت تاثیر شرایط قرار بگیره. نکته که وجود داره اگر پیشگیری در سن پایین شروع بشه، این فرایند در مدارس، در خانواده، در دانشگاه، در سربازخونه میتونه بگه موفقه. اینکه یک نقطه خوب کار کنه بقیه به حال خود کنه، مثل اینکه یک کار بیهوده انجام بده. طبعا پیشگیری علم بروزتریه، همه حوزه‌ها باید درگیرشن، هم انسانی باید درگیرشن، هم بحث سلامت اجتماعی داره و چیزهای مختلف و طبعاً هم نباید سیاست تأثیر گذاشته باشه روی فرایندش. اگر بذاره و مثلا مدیر بیاد بگه آقا من پیشگیری حالا قبول دارم، مدیر بعدی بگه نه این سرها از اینجا برداریم بذاره رو درمان، طبعاً منو شرکت فایشی در امر پیشگیری ما خواهیم داشت.
خب پس از تجربه شما تو این حوزه استفاده کنیم این فرمایش و کلام اخیرتون، ببینیم که آیا ما تو این حوزه تونستیم این کارو انجام بدیم. از چه باورز میکنم ما این قانون رو بالا دستی داشته باشیم. الان مثلا ما الان سیاست جوانی جمعیت رو داریم. این سیاست جوانی جمعیت هیچ ربطی به هیچ دولتی نداره که بگیم این دولت میپسنده نمیپسنده. مثل اون داستان مسکن مهری که یک دولت آمد اجرا کرد، دولت بعدی اومد گفت نه اصلا من اینو قبولش ندارم. تو حوزه جمعیت، جمعیت شناسی، مسئله مثل مسئله علوم انسانی ما یک سیاست کلانی داریم، از جمله در حوزه پیشگیری از اعتیاد. این وجود داره که بگیم هیچ ربطی به سلایق دولت نداره، ما یک قانون بالا دستی داریم، یک مطلوبی داریم و براش بر اساس یک همافزایی دانشگاهی و علمی رسیدیم به یک سری مواردی که منجر به پیشگیری میشه و باید اجرا بشه. مجری فقط میتونه نهایتاً در حوزه اجرای اون قانون بیاد سلیقه خودش رو اعمال کنه، نه اینکه این قانون رو بخواد بگذاره کنار، بالا ببره یا پایین‌تر بیاره. این به معنی نکته آخر.
اینجا چون دقیقا این جوریه، اما نکته قانون یک خطه، یک خط مش میده و یک جمله است. اما وقتی که شیوه نامه ها و دستاوردهای مجموعش میاد اونه که تحت تاثیر قرار میده. طبعا من این نکته بگم که چون من در حوزه مختص پیشگیری کار کردم، نه پیشگیری از اعتیاد کار کردم، فرد از بعد تولدش با یک پروسه پکیج پیشگیری واش طراحی کرده باشه که چرا پیشگیری از معلولیت ها میشه، پیشگیری از آسیب کلیتش میشه، حتی میتونیم بیمه ها رو وارد این پروسه کنیم. متوجه هستین؟ یعنی ما بگیم آقا این تعداد ساعت فرزند پروری، این تعداد مهارت زندگی، این تعداد فلان برای این فرد در طول زندگیش باید تعریف شده باشه و اینو یه پکیج پیشگیری تعریف کنیم. اما در عمل می‌بینیم که برای ما بر افراد یک نسخه واحد طراحی نکرده، می‌گیم که فرد بعد از تولدش باید چه جور بشه، حتی والدینش قبل اینکه فرد به دنیا بیان چه آموزش‌هایی باید دیده بشن، چه حمایت‌های اجتماعی، چه مددکاری باید شده باشن. بعد این پروسه می‌خوام بگم که قانون درسته، خیلی قانون کاملیه، اما در عمل اون شیوه و دستور عمل تابع شرایط محیطی و بعضن اقتصادی و بودجه قرار می‌گیره.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اختر، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم و صد البته آرزوی انشالله پیش برده اهدافمون در حوزه های پیشگیری
انشالله.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار از وطن. هفت و شش دقیقه هست، سپاسگزاریم که همراه ما هستید و متشکریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید. از ابتدای برنامه دوستان زیادی به ما پیامک فرستادن در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کردن، در طول برنامه حتما استفاده خواهیم کرد و حتما از این موضوعات حالا خواهیم خواند برای شما. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر هاشم کارگر، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور حاضر هستند. جناب دکتر کارگر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم از حضرت عالی. آقای دکتر کارگر، سازمان ثبت احوال در سالهای اخیر قدمهای خوب قابل اعتنا و اتکایی تو حوزه کاهش دیوان سالاری، این کلمه رو نمیخوام استفاده کنم، دیوان سالاری اداری برداشته. به نظر میرسه که چابک سازی یکی از سیاستهای کلان و کلی سازمان ثبت احوال کشور تو حوزه های مختلف هست، با تدوین قوانین مختلف، با اجرای سیاستهای حوزه هم جمعیت هم اجرای اداری. این به نظر میرسه که ما گام‌های رو به جلومون گام‌های قابل توجهی هست. آیا تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی توی کارت ملی هوشمند هم در راستای همون چابکسازی دولت یا کاهش دیوان سالاری اداری هستش؟
بله، خیلی ممنونم، کاملا درست اشاره فرمودید جناب عالی. بالاخره ما باید در کشور به سمت سوی حرکت بکنیم که مردم با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن بتوانند خدمات خودشون رو دریافت بکنند و دستگاه‌های دولتی و عمومی بتونند خیلی شفاف و خیلی سریع خدمات رو به مردم عزیز ارائه بدن. در این راستا سازمان ثبت احوال کارهای گوناگونی مد نظر قرار داده. یکیش همین بحثی که فرمودید، خب بالاخره یکی از اهداف ایجاد کارت هوشمند ملی این بود که این کارت علاوه بر اینکه شناسایی افراد رو در کشور ممکن میکنه، بتواند خیلی از خدماتی که در کشور توسط کارت‌های گوناگون، چه کارت‌های بانکی چه کارت‌های خدماتی به مردم عزیز داره ارائه میشه، در این کارت تجمیع بشه. خب همونطور که فرمودید، ما در یک دو سال اخیر سعی کردیم خیلی از مواردی که به هر حال مد نظر سازمان ثبت احوال و جزء تکالیفش بوده رو عملیاتی بکنیم. یکیش همین موضوع بود که تجمیع کارت های بانکی در کارت هوشمند ملی، چون این کارت این قابلیت ها رو داره. الحمدلله هفته گذشته ما اولین تفاهم نامه رو با بانک ملی ایران برقرار کردیم و انشالله در برنامه هفتم توسعه هم این پیشبینی شده که سازمان ثبت احوال در این مسیر گام های جدی برداره و امیدواریم که بتونیم با این اقدامی که میکنیم یک خدمت جدید و بسیار مهم و گسترده‌ای رو خدمت مردم عزیزمون ارائه بدیم.
انشالله امید خدا توی حوزه چابکسازی هر قدمی که برداریم نهایتا منفعت و منفعت کران ملی رو در پی خواهد داشت. حالا اگر ممکن هست برای مردم درباره این موضوع بفرمایید که قرار هست چه اتفاق جدید و متفاوتی بیفته تو حوزه تجمیع. آیا مردم نگران این باشن که ممکن هست که خللی وارد بشه در فعالیت‌های بانکیشون، یا اینکه خیر این موضوع میتونه به چابکسازی در حوزه حالا علاوه بر حکمرانی به حوزه مردم هم کمک حال باشه؟ بفرمایید آیا جزئیاتش پیش بینی شده، جزئیاتش قابل اعلام هست تو این حوزه؟
بله، ببینید اتفاقا این کاری که داریم ما انجام میدیم علاوه بر این که هزینه های دولتی رو کاهش میده، هزینه های مردم رو هم کاهش خواهد داد و یک آرامش خاطری برای هموطنان عزیزمون در پی خواهد داشت. شما ببینید الان در خیلی، حالا یه مثال خیلی ساده، در جیب خیلی از عزیزان چندین نوع کارت وجود داره و بعضی موقع نگهداری اونها خیلی سخت هم هست و حتی نحوه استفاده از اونها. وقتی شما یک کارت داشته باشید و این بتواند علاوه بر احراز هویت افراد، خدمات گوناگون رو هم روی این کارت بگیرن، خب فکر میکنم که بسیار موضوع خوبی هست و مورد پسند هموطنان عزیزمون هم خواهد بود. در رابطه با جزئیات ببینید، چون اولین قدمیه که در این زمینه برداشته شده و با بانک ملی، که البته میدونید بانک ملی گسترده‌ترین بانکی هستش که در کشور وجود داره و طبق اعلام مدیر عامل محترمشون 52 میلیون مشتری دارن. یعنی اگر ما بتونیم با بانک ملی انشالله این قدم محکم و بزرگ رو برداریم، فکر میکنم در سایر بانک ها به راحتی بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. کاری که ما کردیم در تفاهم نامه‌ای که ایجاد کردیم، یک کارگروهی پیشبینی کردیم که این کارگروه ظرف 3 ماه نحوه اجرای این موضوع رو طراحی خواهد کرد، چون موضوع بسیار بزرگیه، زیرساخت‌های طرفین باید تکمیل بشه و نگاهمون هم این هست هر دو طرف، که البته در مورد سایر کارت‌های بانکی و کارت‌های خدماتی هم این حاکم خواهد بود، اینکه ما کمترین استفاده رو حتی از همین کارت ملی هم داشته باشیم. یعنی مبنامون رو اول میذاریم روی سرویس های الکترونیک که مردم بتونن بر اساس خدمات الکترونیک خدماتشون رو دریافت کنن، چه بانکی چه غیره، و دوم بر اساس کارت. یعنی در همین حین که ما داریم تجمیع رو در انجام میدیم، میخوایم خدمات رو هم آسان‌تر بکنیم و بتونن عزیزان هموطنمون 24 ساعته این خدمات رو دریافت کنن. ظرف این 3 ماه کارگروه مشخص میکنه که این طراحی این موضوع مشخص میشه و انشالله بعد از 3 ماه ما کارهای عملیاتی رو انجام میدیم. سعی ما این هستش که در طراحی که انجام میدیم کمترین زمان ممکن رو برای نهایی کردن و اجرایی کردن این کار در نظر داشته باشیم. الان اجازه بدید که من نتایج این کارگروه بیاد بیرون، که یک کارگروه فیما بین بانک ملی و سازمان ثبت احوال هست و انشالله بعد در خدمتتون خواهم بود و نتایج خدمتتون عرض خواهم.
حتما حتما. نکته که اینجا میشه الان بهش اشاره کرد این هست، یکی از دلایلی که ایرادی که برای مردم گرفته شد تو این حوزه و بهش پرداخته شد، اینکه آقا چرا مردم در کیفشون کارت‌های مختلف داره؟ اینو دیدیم به کرات مسئولان مختلف این رو بیان کردن، آقا چرا مردم این همه حساب دارن، حساب‌ها باید تجمیع بشه. یه قانونی هم حالا نمیدونم چقدر موثق هست، شنیدم که آمده که نهایتاً در صورت اجرایی شدن هر فرد میتونه یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی حساب داشته باشه. نمیدونم چقدر موثق هست آنچه که شنیده ایم، اما سوال اینجاست، اگر مردم کارت دارن، اگر مردم دچار تعدد کارت بانکی در کیفشون در جیبشون شده ان، این به خاطر نهادهای ذی‌مدخلی هست که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. امروز من در این شرکت مشغول به کار میشم، این شرکت منو ملزم میکنه چون خودش در آن بانک حساب داره من برم توی اون بانک حساب باز کنم. من توی این مدرسه در حال تدریس هستم، امسال منو معرفی میکنه به فلان بانک، سال دیگه در مدرسه دیگر هستم، حالا غیر دولتی. این میخوام بگم این نمونه کوچیکی هست از این موضوع. حالا اینکه ما بخش خصوصیمون همینطور هست، داریم با فلان جا کار میکنیم، خرید میکنیم، تامین قطعات داریم، تامین خدمات داریم یا هر موضوع دیگه، ما رو وادار میکنن که در بانک‌های مختلف حساب داشته باشیم. خب طبعا این باعث میشه که من هم تعدد حساب داشته باشم هم تعدد کارت. آیا به لحاظ آنچه که در کارگروه ها مطرح شده، میدونیم شما هم تو این حوزه ذی مدخل یا ذی نفع نیستید، آیا برای این موضوع فکری شده بر اساس آنچه که شنیده اید؟
ببینید ما اصلا کاری که الان داریم انجام میدیم از سمت ثبت احوال و موضوعی که حالا این تیکر رو دارم عرض میکنم خدمتتون که در قانون برنامه 7 هم داره به نتیجه میرسه، هیچ محدودیتی برای هیچ عزیز هموطنی در زمینه خصوصا موضوعات بانکی که خیلی دغدغه دارن ایجاد نخواهد کرد. یعنی سازمان ثبت احوال
تکذیب میکنه که گفته شده و شنیده شده که یک بانک دولتی،
من اون اصلا مردم نشنیدم و در جریان موضوعش نیستم که بخوام الان اعلام نظری بکنم، ولی اصلا تو ثبت احوال این عرض خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که سازمان ثبت احوال در همین کارت ملی که خدمت عزیزان هست این ظرفیت وجود داره که هر تعداد حساب بانکی که میخوان داشته باشن هیچ مشکلی نداره. یعنی ما هیچ محدودیتی ایجاد نمی کنیم در کارت ملی که یک حساب دولتی یک حساب خصوصی، اصلا هیچ مشکلی با این موضوع نداریم و هر تعداد حسابی که میخوان داشته باشن از نگاه ما هیچ مسئله ای نیست. نظامات بانکی ربطی به حوزه کاری ما نداره و منم اصلا این موضوع شما فرمودید رو الان شنیدم و در جریانش نیستم. اون تصمیمات بانکی و غیره و ذالک
جای دیگه،
بله من آشنایم، ولی عرضم اینجاست این امری که داره جدا میده بحث تجمیع کارت ها قرار نیست محدودیتی برای هموطنان عزیزمون ایجاد بکنه
انشالله. و نکته فکر میکنم آخری که میشه با شما در میون گذاشت، همراهی ارگان ها نهادهای مختلف هستن، سازمان ثبت احوال تو حوزه های مختلف تا الان نشون داده که حالا میتونه هم پیشرو باشه هم پیشران باشه، هم میتونه تو حوزه کاهش دیوان سالاری اداری قدم های مفیدی برداره که تا حالا هم برداشته، اما تو این حوزه تنها نیست، باید ارگان ها نهادهای مختلف حالا یا به صورت هم افزا یا به صورت توان افزا یا به صورت همکار به صورت موازی کنار شما باشن، یه سری کارها رو پیش ببرن. از جمله ما وقتی کارت ملی هوشمند رو آوردیم، همونجوری که حضرت عالی به درستی اشاره کردید و تأکید داشتید، این کارت توانایی این رو داره که خیلی کارها رو انجام بده، اما هنوز میبینیم که تو خیلی از ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها فرقی نمی‌کنه. حالا با خصوصی اصلاً کار نداریم تو اینجا. نهادها و ارگان‌های دولتی مثل بانک‌ها، مثل بقیه جاها، هنوز وقتی شما مراجعه می‌کنید با وجود اتصال به ثبت احوال، با وجودی که به راحتی می‌تونن، الان من رفتم جای حساب باز کردم، می‌بینم توی سامانه اون بانک عکسی که از بنده ثبت شده همون عکسی هست که در کارت ملی من هست. خب این نشون میده که دسترسی داشته و از اون کارت استفاده کرده، از اون موضوع استفاده کرده، از اون ارتباط. حالا ارگان‌ها نهادهای مختلف هستن، هنوز برای اجرا از شما کپی شناسنامه، کپی فلان، کپی بهمان، همه چیز رو میخوان، محل سکونت، همه اینا در کارت اومده. آیا ممکن است ما برسیم به یک الزام از طرف شما؟ آیا ممکن است برسیم به یک جایی که از این موضوع دیگه رها بشیم؟
بله ببینید، اولا این که قانون داره اصلا،
بله،
یعنی بحث قانونی است که هیچ دستگاه و ارگان چه دولتی چه عمومی حق دریافت کپی مدارک هویتی رو نداره. علتش هم همین نکته‌ای که از سالی فرمودید، چون سرویس‌های الکترونیک که فی ما بین سازمان ثبت احوال و دستگاه‌های گوناگون از جمله بانک‌ها وجود داره، این مسئله رو مرتفع کرده که دیگه کپی کارت ملی یا کپی شناسنامه رو از مردم عزیزمون هنگام ارائه خدمات دریافت کنن. این قانونه، یعنی ممنوعیت داره، اگر کسی این کارو می‌کنه داره تخلف می‌کنه، یعنی تخلف قانونی و قابل رسیدگی هم هست. یعنی اگر چنانچه ما اعلام هم کردیم، اگر هموطنان عزیز چه به سازمان بازرسی کل کشور چه به سازمان ثبت احوال اعلام بکنن، سازمان ثبت احوال مسئول رسیدگی به این امر نیست، ولی ما این موارد رو اعلام میکنیم به دستگاه نظارتی و دستگاه هایی که ورود پیدا بکنن و اون مجموعه‌ای که داره مدارک هویتی رو کپیشو دریافت میکنه از هموطنان عزیزمون، از این موضوع جلوگیری کنه. یه نکته هم این ور من عرض بکنم، ما در قانون برنامه هفتم انشالله در صحنه عمومی هم نتیجه برسه، این نکته که از سالی فرمودی جهت همکاری دستگاه ها، الزاماتی ایجاد شده که دستگاه ها موظف خواهند بود در این راستا به سازمان ثبت احوال کمک کنند. همین بحث کارت ملی که تجمیعش داره رخ میده، فکر میکنم یکی از اقدامات بسیار مهمی برای رفع همین موضوع خواهد بود. و یه نکته خدمتون بگم، از هفته تقریبا دو سه شنبه قبل که ما این تفاهم نامه رو برقرار کردیم، بانک های گوناگون با ما تماس گرفتن و درخواست داشتن که چون این تفاهم نامه با اونها هم داشته باشیم، چون عرض کردم این موضوع بسیار امر مفیدی در همه حوزه ها هست. ولی در بحث کپی مدارک، من البته از هموطنان عزیزم خواهش میکنم در مواقعی که کپی رو میخوان، هر چند میدونم که یه مقدار این موضوع سخت خواهد بود و بعضی موقع ها از حوصله هموطنان عزیز خارج خواهد بود، ولی حداقل منباب تذکر هم که هست این رو در ذهن داشته باشن که سازمان ثبت احوال داره سرویس الکترونیک میده، اون کپی که داره گرفته میشه خلاف قانونه و هیچ نیازی بهش نیست، و حداقل اون موقع این تذکر رو بدن دستگاه ها با این مواجه بشن که مردم عزیزمون آگاهی دارن نسبت به این موضوع، به هیچ نیازی به دریافت کپی نیست. ولی حتما این موضوع رو ما پیگیری هم میکنیم، تا حالا هم پیگیری کردیم، هم در رسانه های عمومی اعلام کردیم، هم مکاتباتی با دستگاه گوناگون داشتیم که اونها هم الزامات لازم رو به ادارات دولتی و عمومی اعلام بکنن که از این موضوع جلوگیری بکنن و به هیچ وجه کپی مدرک دریافت نشه.
بیایم یک سوال سادهی بپرسیم و اون این که سازمان ثبت احوال توی پیشبرد سیاست‌های اجرایی این هم‌افزایی و توان‌افزایی که باید با سایر ارگان‌ها نهادها انجام بده، طبعا تا الان بازخورد به قول اونوری یا فیدبک هم ازش گرفته توی حوزه‌های مختلف. حالا منهای نکته اخیری که بهش اشاره کردیم و حضرت عالی روش به درستی پافشاری داشتید که حتما مردم هم آگاه باشن به حقوق خودشون، به تکالیف سازمان‌ها، این رو می‌خوام بپرسیم که توی حوزه‌های مختلف چقدر ارگان‌ها نهادهای مختلف با سازمان ثبت احوال کشور همراه بودن و همپا بودن و چقدر همکاری کردن و چقدر حالا به هر حال باعث شده که کوتاهی اگر از طرف جاهای دیگه رخ میده خروجیش به چشم سازمان ثبت احوال باشه یا از دید چشم ثبت احوال دیده شده باشه، چقدر تو این حوزه میتونید به مردم گزارش شفافی بدید؟
میتونم بگم که ارتباطی که فیما بین سازمان ثبت احوال و دستگاه‌های گوناگون برقرار شده، خصوصا در حدود یک سال و نیمی که نگاه تمامه، میدونید که در دولت 13 یکی از مطالب بسیار مفیدی که از ریاست محترم جمهور اعلام شد، هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر برای ارائه خدمات بهتر بوده. انصافا در فضای رسانه‌ای هم اگر شما ملاحظه فرموده باشید، خیلی از چالش‌هایی که قبلا می‌آمد در فضای عمومی کشور مطرح می‌شد و بعضی موقع باعث اضطراب و یا نگرانی هموطنان عزیز می‌شد، بسیار کاهش پیدا کرده. ما هم در سازمان ثبت احوال همین سیاست رو پیش گرفتیم. بالاخره گاهن شاید یک اختلاف نظراتی وجود داشته باشه، ولی به حمدالله الان سطح تعامل و رفتار متقابلی که فیما بین سازمان ثبت احوال و دستگاه دیگر در سطح بسیار خوب و مطلوبی قرار داره و دائم ما داریم این تلاش رو میکنیم که انشالله این ارتباط هرچه گسترده تر و بهتر بشه که نتیجهش خدمات بهتر و بهینه و مطلوب‌تر برای هموطنان عزیزمون باشه.
امید خدا انشالله. پیامک‌هایی که به دست ما میرسه، من این سوال‌هایی که می‌خونم از پیامک‌های مردم هست. یه سوال الان رسیده درباره کارت‌های ملی هوشمند. بله. این که ما موفق شدیم همه کارت‌های ملی هوشمند رو توزیع کنیم، آیا مانده‌ای وجود داره تو این حوزه؟
بله، ببینید ما خاطرتون باشه 10 میلیون کارت سازمان ثبت احوال که ما 2.5 سال موفق بود، اون انجام شد سال گذشته به همه هموطنان عزیزمون داده شد. یه تعداد کارت در این حین ثبت نام شده که اینها رو هم داریم تلاش میکنیم، چون مستحضرید که کارت ملی یک کار اشتراکی بین سازمان ثبت احوال و چند دستگاه دیگر هست. داریم تلاش میکنیم که این تعداد ثبت نامی هم که در این مدت شده هرچه زودتر به دست هموطنان عزیزمون برسه. یک نکته هم فرصت استفاده میکنم خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، اونم این هستش که کسانی که تا تقریبا اواسط سال 1400 ثبت نام کردن، اگر براشون پیامک رفته برای دریافت کارت ملی که خب حتما مراجعه بکنن برای دریافت کارت ملیشون به دفاتر پیشخوان دولت، اگر پیامکی براشون نرفته احتمال زیاد ناشی از این هستش که شماره تلفن خودشون رو تغییر دادن، یعنی شماره تلفنی که زمان ثبت نام کارت ملی دادن احتمال داره که تغییری داده باشن و پیامک برای اون شماره اول میره، یعنی اون شماره‌ای که انگام ثبت نام دادن. خواهشم اینه که اگر براشون پیامک نرفته اون رو هم مراجعه بکنن به دفاتر پیشخوان دولت و انشاءالله که کارت ملی خودشون دریافت کنن. ما هم تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که شرکای ما انشاءالله بتونن اون وظایف خودشون رو انجام بدن، کما اینکه تا حالا هم تلاششون رو کردن و پیش بردیم این موضوع رو. انشالله هر چه زودتر این تعداد ثبت نامی که اخیراً داشتیم این رو هم تقدیم هموطنان عزیزمون بکنیم و به وظایف خودمون عمل بکنیم در این زمینه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر کارگر، خدا قوت میگیم شما به مجموعه همکارانتون در سازمان ثبت احوال و آرزوی انشالله پیشبرد همه اهداف و دسترسی به موفقیت های پیش رو. پیروز باشید، متشکرم که در برنامه
حضور شما خود. متشکرم، انشالله موفق و پیروز
باشید. صبح بخیر،
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. Thank you. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
هفت و 25 دقیقه هست. باز هم تشکر میکنیم از شما که همراه ما هستید. باز هم تشکر میکنیم که برای ما پیامک میفرستید در باب موضوعات مختلف. در موضوع ثبت احوال آنچه که پرسیدیم از نیمه گفتگومون به بعد آنچه بود که شما برای ما به صورت پیامک پرسیده بودید، متشکریم از این همراهیتون. میخوایم درباره حذف تدریجی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی تا آخر سال هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر بهمن صبحانی، مدیر عامل محترم شرکت تجهیزات پزشکی، و همینطور جناب آقای دکتر طهماسبی. روی خط ارتباطی عذرخواهی می‌کنم، جناب آقای دکتر احمد مسلمی، ریاست محترم انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور. آقای دکتر مسلمی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر صبحانی سلام عرض می‌کنم، صبح از سالی هم بخیر.
سلام و صبح شما بخیر آقای دکتر هاشمی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر صبحانی با حضرت عالی شروع کنیم. موضوع این حذف تدریجی ارز ترجیحی که صحبت شده، در قانون هم پیش بینی شده، آیا روی روند تأمین شما تأثیری خواهد گذاشت یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم بحث حذف ارز ترجیحی الان چند ساله که کلید خورده.
بله.
مربوط به الان نیست، فکر میکنم خبر جدیدی هم نباشه.
بله.
از 3-4 سال گذشته که بحث اختلاف نرخ ارزهای آزاد و ارزهای دولتی پیش اومد. خب یواش یواش وزارت بهداشت برای بعضی اقلام شروع کرد به حذف ارز ترجیح، ولی بعضی کالاهای استراتژیک بود که همچنان ارزش حفظ شد، از جمله اقلام دیالیز، اقلام مربوط به تجهیزات پزشکی مربوط به بیماران قلبی، ارتوپدی. خب سال گذشته هم یک سری دیگه از این اقلام ارز ترجیحش حذف شد و تبدیل به ارز نیمایی شد، و امسال هم فکر می‌کنم دیگه تتمه اون اقلامی که ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت احتمالا برنامه وزارت بهداشت اینه که اونا رو هم حذف کنه و این مبالغ رو در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بده.
و خلالی که می‌تونه ایجاد کنه؟
بله. خب قطعا تو روند تولید اگر شرکت‌ها توان مالی قوی نداشته باشن، خب یه مابعد تفاوت تقریبا 5-6 برابری تو سرمایه در گردش شرکت‌ها به وجود میاد که این حتما باید قبلش پیش بینی بشه، حالا توسط بانک ها، توسط هر نهادی هست که نهاد مالی هست که میتونه تامین مالی بکنه، باید حتما پیش بینی بشه که شرکت ها تو تامین سرمایه در گردششون دچار مشکل نشن و بتونن اون روند تولیدشون رو همچنان حفظ کنن، وگرنه خب بسیار سخت میشه. برای شرکت خود ما خب به همین شکل بود، ولی خب خوشبختانه با یکی از بانک های کشور به توافق رسیدیم، وزارت بهداشت هم کمک کرد با مکاتباتی که انجام داد، خب تامین مالی توسط این بانک ها صورت گرفت.
متشکرم از شما. میخوایم هم صحبت بشیم با دکتر مسلمی. جناب دکتر مسلمی شما بفرمایید که توی این حوزه، حالا ما در حوزه دارو، آنچه که تصمیم گرفته شده اجرا شد، تبعاتش رو امروز هم تو حوزه تولید هم تو حوزه تامین می‌بینیم، اما درباره تجهیزات پزشکی کشور حالا یا کمتر بهش پرداخته شده یا کمتر بهش توجه شده، به نظر میرسه که باید آنچه که آقای دکتر صبحانی فرمودن رو خوب هم بهش توجه کرد، هم براش برنامه‌ریزی کرد. اگر نه، در غیر این صورت احتمالاً دچار مشکل بشیم. چه تعبیر و تفسیری تو این حوزه دارید؟
من شما از کار همونطور که آقای دکتر صبحانی فرمودن، موضوع حذف ارز یه بحث تجهیزات پزشکی هم سالات مطرح هستش. من واقعا دو تا دیدگاه تو این مسئله میبینم. یکی تو بحث تولید، علی‌رغم این مشکلاتی که درستی آقای دکتر صبحانی هم اشاره فرمودن، در کل حذف ارز ترجیحی به نفع تولید کنندگانه و و خیلی از کالایی که به واسطه گرفتن ارز ترجیحی وارد میشه برای تولید کنندگان ما توجیه پذیر میشه برای تولید. عمده مواد اولیه و قطعاتی هم که توی تولید استفاده میشه واقعاً سالهاست ارز ترجیحی نمیگیره. این یک مسئله. یه مسئله دیگه تو بحث مصرف کنندگان هست، همونطور که خود شما الان به درستی اشاره کردید، من به عنوان رئیس این انجمن چیزی که در وزارت بهداشت الان میبینم و تجربه‌ای که در حوزه دارو هممون مشاهده کردیم، بعید میدونم که با این روند و با این مدیریت بتونن مسئله در واقع قیمت‌ها رو بتونن کنترل بکنن و که اون بحثی که دکتر صبحانی هم فرمودن، این که این ما با تفاوتی که مردم باید بپردازن رو